أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث در مسئله 20 این بود که اگر شخص در اثنای نماز عصر شک میکنه که نماز ظهرش را انجام داده یا انجام نداده، حکم این فرض چیه؟ حکم این صورت چیه؟ آیا بنا میگذارد بر اتیان صلات ظهر و این نماز را اصلا تمام می کند، یا اینکه بنا می گذارد بر عدم اتیان و عدول می دهد نیتش را به نماز ظهر؟ در این مسئله همطور که مرحوم سید فرمودند در عبارت عروه آوردند، این مسئله دارای دو تا فرض هست. فرض اول اینه که این شک در وقت مشترک بین الظهر و العصر اتفاق افتاده باشد. فرض دوم اینه که این شک در آخر وقت، یعنی در وقت مختص به نماز عصر اتفاق افتاده، اون 4 دقیقه آخر وقت که مختص به نماز حس بوده، شخص در اثنا شک میکنه که آیا نماز ظهرش را خوانده است یا نماز ظهر را نخونده. مرحوم سید در فرض اول که شک در اثنا در وقت مشترک باشد، فرموده بنا میگذارد بر عدم الاتیان و عدول میدهد نیتش را به نماز ظهر. ولی در فرض دوم که این شک در وقت مختص اتفاق افتاده، فرموده نه، بنا میگذارد بر اتیان نماز ظهر و اعتنا نمی کنه به این شک، نمازش را که عصرا شروع کرده بود به همین عنوان عصر ادامه میده. این فرمایش مرحوم سید و مختار مرحوم سید در این دوتا فرض این بود. نسبت به فرض اول عده‌ای از اعلام اشکال کردند به مرحوم سید و تعلیق زدند به ذیل عبارت عروه. در اینجا تعلیق زدند در ذیل عبارت عروه، اشکالشون را به مرحوم سید بیان کردند. نسبت به فرض دوم که در وقت مختص باشه، نوع اعلام موافق با مرحوم سید شدن و بله تعلیقه نزدن. البته بعضی تعلیقه زدن ولی نوعاً موافق با مرحوم سید شدن، مثل مرحوم شیرازی، اصیل عبدالهادی و همینطور مرحوم جواهری. در فرض دوم هم که وقت مختص باشه تعلیق زدن، منتها مرحوم شیرازی به نحو احتیاط تعلیق زدن، مرحوم جواهری به صورت فتوا تعلیق زدن که در این فرض دوم هم باید اعتنا به شک بشود و نماز ظهر خوانده بشود. اینطور نیست که به شک اعتنا نشه. ولی نسبت به فرض اول، اعلامی که تعلیق زدن تعدادشون بیشتر است از اونایی که در فرض دوم تعلیق زدن. در فرض اول هم همونطور که قبلا در جلسه قبل بیان شد، در مجموع با توجه به عبارت مرحوم سید در متن مسئله 20 به تعلیقه اعلامی که در این مسئله تعلیق زدن، در مجموع 3 قول در مسئله هست دیگه. یک قول خود مرحوم سید که بنا می‌گذارد بر عدم اتیان و بنا میگذارد بر عدم اتیان به صلات ظهر و نیتش را عدول میدهد به نماز ظهر. این قول اول که مختار مرحوم سید به مختار همه اعلامی است که تعلیقه به این قسمت نزده اند، مثل مرحوم آقای خویی که به این قسمت تعلیقه نزدند و همینطور مثل مرحوم امام هم که در این قسمت تعلیقه نزدن. اون اعلام، اون محشین و معلقینی که اینجا تعلیقه نزدن به مرحوم سید، یعنی قول قائل به قول اول شدن. قول دوم اینه که نه، بنا میگذارد بر اتیان صلات ظهر این نماز را عصرن تمام میکند و دیگه ظهر را هم لازم نیست انجام بدهد، ظهر رو هم لازم نیست انجام بدهد بعد از عصر. این قول دوم که مرحوم آقای حکیم فرمون این قول را اختیار کردن. قول سوم هم اینه که بنا میگذاره بر اتیان ظهر و نماز را عصرن تمام میکنه، بعدش هم بی زحمت ظهر را دوباره بعد از اون باید بخونه، که مختار بعض الاعلام در تعلیقه بر عرضه بود. حالا این سه تا قول در این قسمت وجود داره. منشأ اختلاف اقوال در این فرض اول اینه که آیا در این فرض، در فرض اول، قاعده تجاوز جاری می شود یا قاعده تجاوز جاری نمی شه. چون باقت نظر از جریان قاعده تجاوز مسئله را بخواهیم حساب بکنیم، مورد از موارد استصحاب عدم اتیان به ظهر هست که موجب می شود این استصحاب که مسئله داخل در اون موردی بشود که در روایات بیان شده است. اگر شخص در اثنای نماز عصر بفهمد که نماز ظهر را نخوانده است، باید نیتش را عدول بدهد به نماز ظهر و بله به عنوان نماز ظهر تمام بکنه. این چنین مطلبی در روایات اومده. در مسئله مورد بحث اگر قاعده تجاوز، اگر فی حد نفسی باقت نظر قاعده تجاوز مسئله را حساب بکنیم، استصحاب عدم الاتیان به ظهر باعث میشه که مورد داخل در اون، یعنی فرض مفروض در مسئله 20 داخل در همون مفاد اون روایات بشود که لازم است عدول به نماز ظهر. دو این حساب عمده بحث در این قسمت متمرکز هست که آیا قاعده تجاوز جاری میشود که علاوه تقدیر جریانش حاکم بر استصحاب عدم الاتیان بشود، یا قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه. آیا قاعده تجاوز جاری میشود در این مورد؟ در این حساب باید بحث بشه که آیا قاعده تجاوز در این مورد جاری میشود یا جاری نمیشه. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که اگر قاعده تجاوز جاری شد در این مورد، قاعده تجاوز جاری شد، اون مقداری که از جریان قاعده تجاوز استفاده می کنیم، آیا فقط تصحیح این نماز متأخر، نماز دوم به عنوان نماز عصر هست، یا اینکه نه، ما یستفاد و از قاعده تجاوز اینه که تمام آثار اتیان صلات و ظهر، تمام آثار او بار می شود، هم نسبت به صحت نماز متأخر و هم بقیه آثار که عدم اعادته و القضا باشه، نسبت به همه این اثر بار میشه. روی حساب در اینجا محل بس این دو میدان هست که آیا قاعده تجاوز اینجا جاری میشود اولا یا جاری نمیشه. موضوع قاعده تجاوز اینجا وجود دارد یا موضوعش وجود نداره. مرحله دوم اینه که از قاعده تجاوز چه مقدار استفاده میشه، مفاد قاعده تجاوز علی تقدیر جریان چه مقدار است. اما قسمت اول که آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شه، در جلسه قبل هم اشاره شده که برای جریان قاعده تجاوز در مثل این فرض اول تقریبهایی وجود داره. یکی از تقریبها اینه که اینجور گفته میشه که قاعده اینجا موضوع قاعده تجاوز فراهم هست، محققه، چون موضوع قاعده تجاوز اینه که شک در وجود شی باشد ولی بعد مضی محل مشکوک، بعد مضی محل مشکوک اگر در وجود شیء شک کرده باشیم، قاعده تجاوز بیان کرده است که بگویید که انشاءالله انجام دادیم. مثل این تعبیر که مثلا اگر شخص در سجده شک بکنه که آیا رکوع را انجام داده یا انجام نداده، در ادله قاعده تجاوز اومده که بل رکعت، بنا بذار بر این که رکوع را انجام دادی. در وجود رکوع شک میکنه، ولی چه زمانی شک میکنه؟ این شک بعد مضی محل رکوع هست، محل رکوع قبل از سجده است. اگر شک در وجود شی بعد مضی محل، بعد از تجاوز از محل باشد، اونجا قاعده تجاوز میگوید اعتنا به این شک نکن، فرض بکن که او موجود شده. خب با توجه به اینکه موضوع قاعده تجاوز اینه، در محل بحث ما که شخص در نماز عصر هست و نماز را به نیت العصر شروع کرده، شک میکنه که ظهر را انجام داده یا نه، از اونجایی که بین نماز ظهر و نماز عصر ترتیب معتبره، باید اول نماز ظهر خوانده شود بعد نماز عصر، از همین شرطیت ترتیب استفاده می شود که محل نماز ظهر قبل از اتیان به نماز عصر، قبل از نماز عصر، از شرطیت ترتیب محل دار بودن نماز ظهر استفاده می شه. وقتی ما از شرطیت ترتیب محل خاص برای نماز ظهر را احراز کردیم، برگردیم به فرض اول از مسئله بیست که شخص در اثنای نماز عصر شک میکنه که نماز ظهرش را خوانده یا نه، معلوم میشه که این شک موضوع قاعده تجاوزه، چون شک در وجود ظهر هست بعد مضی محل ظهر، محل ظهر قبل از اتیان به عصر، مثل قبلیت محل رکوع نسبت به سجود. چجور در اونجا در سجده شک بکنه رکوع رو انجام داده یا نه، در روایت فرموده بلاغت رکعت، رکوع انجام دادی، قاعده تجاوز جاری شده. اینجا هم همینه، چون محل ظهر قبل از عصر، شک در مسئله 20 از موارد شک در وجود شی بعد مضی محل شک. این اصل تقریب اول برای جریان قاعده تجاوز. نسبت به این تقریب مناقشات و اشکالاتی وجود داره. مرحوم آقای حکیم در مستمسك دو تا از این مناقشات را بیان فرمودن و از هر دو مناقشه ایشون جواب دادن. مناقشه اولی که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده برای جریان قاعده تجاوز اینه که شما صدق مضی محل را، صدق مضی محل و تجاوز از محل مشکوک را از کجا استفاده کردید؟ از شرطیت و ترتیب استفاده کردید. با توجه به اینکه صدق مضی محل از راه شرطیت ترتیب هست، در فرضی مضی محل صدق میکنه که در اون فرض ترتیب شرطیت داشته باشه، در اون فرض ترتیب شرطیت داشته باشه. ولی اگر در یک فرد ترتیب شرطیت نداشته باشه، به لحاظ اون فرد شما نمیتوانید مضی محل و تجاوز محل را اثبات احراز بکنید. خب با توجه به این مطلب در محل بس مفروض در شک در مسئله 20 کجا هست؟ مفروض اینه که اگر شخص نماز ظهرش را ترک کرده است، نسیانن ترک کرده، از روی غفلت ترک کرده. این شخصی که در اثنا ساعت 4 بعد از ظهر شک میکنه نمازش را اصلا شروع کرده، شک میکنه نماز ظهرش را خوانده است یا نخوانده، اگر ترک کرده باشه ترکش ترک نسیانی است. چون مفروض در شک در مسئله 20 این هست که ترک ظهر از روی نسیان هست نه از روی عمد، خب در فرض نسیان آیا ترتیب شرطیت دارد؟ نه، ترتیب شرط ذکری هست. ترتیب در جای معتبر هست که شخص ملتفت به قضیه بوده، ولی اگر از روی غفلت نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند بعد از خواندن متوجه بشه، اونجا نمازش صحیح هست دیگه، چون ترتیب شرط ذکری هست نه شرط واقعی. خب با توجه به این که ترتیب شرط ذکری هست نه شرط واقعی، یعنی شرطیت ترتیب اختصاص به حال عمد و التفات نداره، در اختصاص به حال عمد و التفات دارد، در فرض نسیان و غفلت ترتیب شرطیت نداره، در ظرف بنابراین در فرض سهو و در فرض نسیان شرطیت منتفی میشه. شرطیت که منتفی شد، صدق مضی محل و تجاوز محل هم منتفی میشه، چون شما از راهش دلیل ترتیب مضی محل را احراز کردید. دلیل ترتیب وقتی اینجا فعلیت نداشته باشه، ترتیب وجود نداشته باشه در فرض نسیان، اونی را که بله مضی محلی که شما از اون طریق اثبات کردیدم کنار میره، منتفی میشه. این اشکال مناقشه اولی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده. فرمودن مناقشه اول اینه که لعنت ترتیب شرط ذکری لا واقعی و المفروض فی شک، مفروض در شک، یعنی مفروض در شک در مسئله 20 این النظر علا تقدیر ترکها متروکت و نسیانن، مفروض اینه که از روی نسیان ترک شده. خب وقتی از روی نسیان ترک شده باشه، در فرض نسیان که ترتیب شرطیت ندارد، فلا ترتیبه ولا تجاوزه، ترتیبم که از بین رفت، تجاوز و مضی محلم از بین میره، چون اون بنده به شرطیت بود دیگه، شرطیت ترتیب بود، بنده به ترتیب بود. این مناقشه اول. مرحوم آقای حکیم از این مناقشه جواب داده، جوابش هم جواب صحیح و تام هست. و اون اینه که مقصود از محل که مضی اون در قاعده تجاوز، در جریان قاعده تجاوز شرط هست، مقصود از محل، محل به لحاظ جعل اولی هست، نه به لحاظ جعل فعلی، حتی به ملاحظه جعل ثانوی، نه، به ملاحظه جعل اولی مقصود از محل اینه. محل شه یعنی اون موضعی که شارع به حسب جعل اولی برای این جز یا برای اون عمل معرفی کرده. خب اینجا با توجه به این که مقصود از محل به حسب جعل اولی هست، اینجا به حسب جعل اولی ترتیب معتبره. ترتیب که معتبر بود، محل نماز ظهر می شود همین قبل از نماز عصر. دلیل بر این که مقصود از محل به حسب جعل اولی هست لا به حسب جعل فعلی و به ملاحظه جعل ثانوی اینه که در خود دلیل قاعده تجاوز، در بعضی از فقرات صحیحه زراره، در بعضی از فقرات صحیحه زراره که دلیل برای قاعده تجاوز هست، هفته در باب 23 از ابواب خلال حدیث اول اومده، در یکی از فقراتش یکی از تطبیقات قاعده تجاوز اینه که شخص در حال رکوع شک کرده است که قرائت رو انجام داده یا قرائت رو انجام نداده، اونجا حکم شده است به این که بله قرائت رو انجام دادی. یکی از فقرات سیه زلاله اینه که قلت و اگر شخص شک فی القرائه و قد رکع، اینجا چی کار بکنه؟ قال امام علیه السلام فرمود یمزی. خب در اینجا در قاعده تجاوز در مورد قرائت جاری شد، با این که قرائت در حال نسیان که جزئیت نداره، در حال بله قرائت جزئیتش مختص به حال علم همده، در حال نسیان قرائت جزئیت نداره. این که در حال نسیان قرائت جزئیت نداره در این حال قاعده تجاوز جاری شد، معلوم می شود که مقصود از محل به لحاظ حکم فعلی نیست، محل به لحاظ حکم اولی هست، به حسب طبع اولی که شارع برای واجب تعیین کرده است محل شیء را. پس این اشکال، این مناقشه که در اینجا مضی محل مبتنی و متوقف بر شرطیت ترتیب هست و حیث لا شرطیت ترتیب در حال نسیان پس مضی محل هم کنار میره، این مناقشه تمام نیست. مناقشه دومی که به جریان قاعده تجاوز در مسئله 20 شده اینه که مستشکل اینجور میگه که ترتیب همانطور که در اجزای سابقه نماز عصر شرطیت دارد لازم هست رعایت او، برای اجزای بعدی هم، اجزای لاحقه هم، اونم شرطیت داره. در همین محل بحث که شخص مثلا دو رکعتش را خونده به نیت عصر، شک کرده نماز ظهر را خونده یا نخونده، ترتیب که شرط صحت صلات عصر هست، یعنی لابد انتقه صلات العصر بعد صلات ظهر، همونطور که نسبت به اون دو رکعت اول لازم هست بعد از نماز ظهر واقع بشه، نسبت به اون دو رکعت سوم و چهارم عصر هم باید بعد از نماز ظهر واقع بشه. ترتیب معتبر در صلات العصر به این که بعد از ظهر واقع بشه مربوط به تمام اجزای نماز عصر هست، نه فقط مال اجزای قبل از حین شک. خب وقتی ترتیب برای همه اجزا شرطیت داشت و لازم الرعایه بود، شما قاعده تجاوز را اگر در اینجا جاری بکنید، اشکال دوم اینه که شما اگر قاعده تجاوز را در اینجا جاری بکنید، نهایتش اینه که قاعده تجاوز بله تحقق ترتیب عصر بعد از ظهر را نسبت به این دو رکعتی که خواندید تا حالا را درست میکنه، اما نسبت به دو رکعت بعدی الان شما بالفعل شک دارید که این دو رکعت بعدی آیا بعد از نماز ظهر هست یا بعد نماز ظهر نیست. این قسمت که دو رکعت سوم و چهارم را، این قسمت نسبت به این قسمت هم شما وظیفه دارید که این را احراز بکنید که بعد از ظهر واقع بشه. برای احراز این قسمت شما دلیل ندارید. اگر قاعده تجاوز جاری بشود، نهایتش اینه که وقوع اجزای سابقه را، یعنی دو رکعت قبلی را، دو رکعت قبل از شک را بعد از ظهر اثبات میکنه، ولی نسبت به اجزای لاحقه قاعده تجاوز وجهی برای جریان نداره، مجال جریان نداره. خب وقتی برای بعد مثبت در بین نبود، محرز در بین نبود، قاعده تجاوز اصلا جاری نمیشه، چون قاعده تجاوز در جایی جاری میشود که یه اثری بر او مترتب بشه، یه قسمتش را قاعده تجاوز درست بکنه، بقیهش را از جهت شرط آخر از جهت نکته دیگر اگر عمل نقص داشته باشه، اونجا که عملا نمیشود به قاعده تجاوز تمسک کرد. روی این حساب مثلا در قاعده تجاوز اگه کسی شک بکنه، در همون مثال رکوع و سجود شک میکنه که رکوع انجام داده یا رکوع انجام نداده، در سجده شک بکنه، ولی در این حال این شک در دو رکعت اول نمازه، شک در دو رکعت اول نماز مبطل نمازه، احراز باید بکنه شخص در چه رکعتی است. این شکی که از جهت اینکه شک در دو رکعت اول نماز هست موجب بطلان نماز میشه، در چنین جایی کسی از این جهت که رکوع در این رکعت را انجام داده یا انجام نداده بخواهد به قاعده تجاوز تمسک کنه، فایده نداره، که قاعده تجاوز در جایی اثر داره که باقت نظر از اون مقداری که به قاعده تجاوز اثبات میشه از بقیه جهات عمل صحیح باشد، محرز و صحه باشه، ولی اگر بقیه جهات مشکل داشته باشه به لحاظ یک قسمت شما قاعده تجاوز را جاری بکنید، این فایده نداره که تعبد به اون لغو میشه. بله
وجودم باید بعد از قاعده باشه. شما رکوع رو درست کردید، سجده چطور درست میکنید؟
کجا؟
اون زمانی که رکوع رو با قاعده تجاوز میگید، خب انشالله قرائت انجام شده، تو سجود چی نک میکنید که قبلش قرائتش انجام شده یا نشده؟
خب همینجا قاعده تجاوز جاری میشه دیگه، میگه بلا قرائت دیگه، همونطور که نسبت رکوع جاری میشه نسبت قرائت هم جاری میشه دیگه، اونجا که اشکال نبود. کلام برای اینکه از جهت دیگه، از غیر جهت اون شکی که قاعده تجاوز او را درست میکنه، از غیر اون ناحیه اگر عمل نقصی داشته باشه، اونجاها به قاعده تجاوز نمیشه جاری کرد. قاعده تجاوز که قاعده حیثی نیست، از یه جهت از یک حیث درست بکنه ولو از حیث دیگر عمل باطل باشه، اینجا که معنا نداره کسی به قاعده تجاوز تمسک کنه، چون قاعده تجاوز برای تصحیح و عمل هست، تعبد میکنه شارع ما را متعبد میکنه به این که بنا بذار بر این که اینجوریه. این تعبد در جایی معقول هست و قابل پیاده شدن هست که عمل من سایر الجهات نقص نداشته باشه، ولی اگر عمل من سایر الجهات نقص داشته باشه با قاعده تجاوز نمیتونیم اون قسمتی مربوط به قاعده تجاوز رو درست بکنیم. برای این اساس رو هم مثالی که در باب رکوع زده شده، رکوع و سجده، اینه: اگر این شکی که شخص در نمازش از دو جهت شک داره، یکی این که در رکعت اول هست یا رکعت دوم، این یک جهت شک، یه جهت شک اینه که آیا از در اینجا قبل از این سجده رکوع انجام داده یا رکوع انجام نداده، این شک دوم موضوع برای قاعده تجاوز هست، ولی چون غیر از این شک باقت نظر از این شک اون شک اول باعث باطل شدن نماز میشه، در چنین مواردی قاعده تجاوز این شک دوم رو هم نمیگیره، چون تعبد به انجام دادن مشکوک، به اتیان مشکوک لغو، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. مستشکلم اینجا اینجور میگه که قاعده تجاوز رو شما اینجا جاری کردید، نهایتش اینه که با قاعده تجاوز معلوم میشود، احراز میشود که این دو رکعت از نماز عصر را که شما خوانده اید تا قبل از زمان شک، این دو رکعت بعد از نماز ظهر واقع شده، این مقدار را قاعده تجاوز درست میکنه، ولی شرط صحت عصر اینه که تمام رکعات عصر هر چهار رکعت بعد از ظهر واقع بشه. شما با قاعده تجاوز اون دو رکعت را، وقوع دو رکعت بعد از ظهر را اثبات کردید، ولی نسبت به وقوع رکعت سوم و چهارم بعد از ظهر اینو که قاعده تجاوز نمیتون جاری کنید، شما هم که محرز دیگه ای ندارید، روی این حساب تعبد به قاعده تجاوز در این موارد لغو میشه. این حالا اجازه فرمایید، اشکال اینه، حالا من اصل اشکال رو عرض کنم، اشکال اینه، یه برای این اشکال یه تقریب دیگه هم میشه کرد و اون بله تقریب عبارت از اینه: به عبارت اخرى مستشکل در مناقشه دوم بخواد اینجور بگه که قاعده تجاوز برای تصحیح عمل متأخر هست، از جهت ترک عمل متقدم، از جهت در عمل متأخر، اگر شما در صحت او از جهت ترک عمل متقدم اگر شک داشته باشید، قاعده تجاوز میاد، این شک شما را حل میکنه و عمل را صحیح میکنه. قاعده تجاوز محل جریانش جایی است که شما در صحت عمل متأخر از جهت ترک، از جهت اتیان متقدم یا ترک او شک داشته باشید. قاعده تجاوز میگه نه، عمل متقدم رو انجام دادید، پس نما این متأخر شما صحیحه. خب اگر محل جریان قاعده تجاوز این باشه، نقطه جریان قاعده تجاوز تصحیح عمل متأخر به لحاظ ترک عمل متقدم باشه، این نقطه در جایی موجب جریان قاعده تجاوز می شود که عمل متأخر از جهت اجزای لاحقه مشکل نداشته باشه. مثل اون مواردی که شخص در اثنای نماز شک میکنه رکوع رو انجام داده، در سجده شک میکنه رکوع رو انجام داده یا رکوع رو انجام نداده، خب از جهت رکوع، از فقدان رکوع، او وجود رکوع اگه شک بکنه، قاعده تجاوز میگوید که این نمازت از اون جهت درسته، اجزای بعدی رو هم که با رعایت همه شرایط انجام میدی، اون جایی که اجزای بعدی عمل متأخر از ناحیه سایر جهاد مشکل نداشته باشه، قاعده تجاوز میاد این قسمت رو حل میکنه. ولی در مواردی که عمل متأخر هم از جهت اون اجزای قبلی که شخص تا حالا انجام داده که مثلا دو رکعتش را خونده، هم از جهت عمل اجزای قبلی مشکل داشته باشه، هم از جهت اجزای لاحقه مشکل داشته باشه، از جهت اجزای لاحقه هم مشکل داشته باشه، قاعده تجاوز که برای تصحیح عمل تا زمان شک آمده است، برای تصحیح عمل تا زمان شک آمده، اینجا جاری نمیشه، چون به لحاظ بعدش وجه احراز نمی کنه مکلف وجود شرایط را تا مشکل حل بشه. این مناقشه است که در اینجا نسبت به جریان قاعده تجاوز شده. مرحوم آقای حکیم از این مناقشه هم جواب میده. خود مناقشه در عبارت مرحوم آقای حکیم اینجوری بیان شده: و اما لأن ترتیب کما یعتبر فی الاجزاء سابقت علی الشک یعتبر فی الاجزاء لاحقت له ایزن، ترتیب یعنی وقوع العصر بعد از ظهر، مقصود از ترتیب در اینجا اینه، وقوع العصر بعد از ظهر همونطور که نسبت به دو رکعت اول شرطیت داره، نسبت به دو رکعت سوم و چهارم هم شرطیت داره. فاجراء حال اثبات صحت الاجزاء السابقه لا یجدی فی احراز صحت الاجزاء اللاحقه. قاعده تجاوز را شما جاری بکنید برای اینکه اجزای سابقه را تصحیح بکنید، این فایده نداره، چون نماز شما از جهت دیگه گیر داره، اون گیر از جهت دیگه با قاعده تجاوز رفع نمیشه، رافع دیگه هم نداره. این اصل مناقشه دوم. منم یکی از این مناقشه جواب داده به این که وصف ترتیب که شرطیت دارد در زهره، این وصف انتظار میشه از این که فعل العصر بعد از ظهر واقع بشه، فعل عصر بعد از ظهر واقع بشه. بله، وقوع العصر بعد از ظهر این خصوصیت لازم الرعایه هست به لحاظ همه اجزای نماز عصر، به لحاظ همه اجزا باید، همه رکعات نماز عصر باید بعد از نماز ظهر واقع بشه. ولی از اونجایی که نماز ظهر موضع معین و محل مخصوصی داره که اون محلش قبل از نماز عصر هست، به ملاحظه اون محل مخصوص که قبل از عصر هست، به ملاحظه اون محل که ما نگاه بکنیم، عنوان تجاوز از ظهر و مضی محل زور به ملاحظه اون محل خاص، این عنوان صادقه. همین مقدار که شخص از محل نماز زور گذشت و شروعی در نماز عصر کرد، همین مقدار که شروعی در نماز عصر کرد، تکبیرت الاحرام نماز عصر را گفت، رکوع رکعت اول را هم انجام نداد، به همین مقدار مضی محل صادقه. اونی که ما در جریان قاعده تجاوز احتیاج داشتیم مضی محل، بله ترتیب به لحاظ اجزای لاحقه هم معتبره، به لحاظ همه اجزا معتبره، ولی ما برای جریان قاعده تجاوز مضی المحل احتیاج داشتیم، تجاوز از محل المشکوک احتیاج داشتیم. این عنوان تجاوز صادقه. چرا؟ به خاطر اینکه و اون خصوصیت ترتیبی که بین ظهر و عصر شارع اعتبار کرده، این انتزاع میشه از اینکه این عمل دوم بعد از عمل اول باشه، عمل اول قبل از عمل دوم باشه. خب این قبل بودن به اینه که قبل بودن باعث وجود محل برای نماز ظهر میشه. این محل تعریف شده از طرف شارع برای نماز ظهر نسبت به این محل تعریف شده، عنوان مضی، عنوان تجاوز به مجرد شروع در فعل متأخر صادق است. دون حساب قاعده تجاوز اینجا مشکلی، بله قاعده تجاوز در این قسمت مشکلی نداره. خب این جواب این مناقشه. اون تقریبه که گفتیم ممکنه به عبارت اخرى مناقشه را اینجور تقریب بکنیم که نک قاعده تجاوز برای تصحیح عمل متأخر از جهت اجزای سابقه آمده است، این جواب این تقریب هم، جواب این عبارت اخرى هم اینه که نه، قاعده تجاوز بر اساس تقریب اول، قاعده تجاوز اومده است بیان بکنه که اگر انجام عمل قبلی اثر داشت، تمام آثار در فرض تحقق موضوع، تمام یعنی که مضی محل باشه، در فرض تحقق موضوع تمام آثار عمل سابق وار میشه. تمام آثار عمل سابق، عمل سابق اگر نماز ظهر بود بعد مضی محل، اگر مضی محل هم اتفاق بیفته که موضوع قاعده تجاوز هست، اگر مضی محل اتفاق بیفته شما شک بکنید، قاعده تجاوز میگوید بنا بگذار بر اتیان نماز ظهر. اگر نماز ظهر انجام میگرفت واقعا، اگر انجام میگرفت واقعا، هم ترتیب اون دو رکعت اول محقق میشد، هم ترتیب دو رکعت سوم و چهارم محقق میشد. مفاد قاعده تجاوز بنابر تقریب اول فقط تصحیح اجزای سابق بر شک نیست. وجه نداره که شما اینجوری توضیح بدید محل جریان قاعده تجاوز را، نقطه قاعده جریان قاعده تجاوز را، وجه نداره که اینجوری توضیح بدید. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان در تقریب اول داریم بحث میکنیم. در تقریب اول از جریان قاعده تجاوز اینه که قاعده تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری میشه. نسبت به نماز ظهر جاری شد، یعنی بنابر اتیان نماز ظهر بگذار. اگر واقعا نماز ظهر خوانده میشد قبل از این نماز، اگر واقعا شخص نماز ظهر را میخواند، چه اثری داشت؟ اثرش این بود که این نمازی که الان میخواند به تمام اجزایش ترتیب در او حفظ میشه. خب وقتی وجود واقعی نماز ظهر این اثر را داشت، قاعده تجاوز که تعبد به وجود ظهر میکنه، همین اثر از او به دست میآید. این دون حساب مناقشه دوم که در کلام مرحومای حکیم شده، این مناقشه واردی نیست، ولی عمده در بین مناقشه سوم هست به جریان قاعده تجاوز در محل بعض، که این مناقشه در کلام مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای تبریزی اومده. مناقشه عبارت از این هست که این شرط جریان قاعده تجاوز موضوع و موضوع جریان قاعده تجاوز اینه که این شک در وجود شی بعد موضوع محل مشکوک باشد، بعد از تجاوز از محل مشکوک باشد. اشکال در فرض اول در مسئله اینه که این شک بعد موضوع محل نیست، این موضوع قاعده تجاوز در محل بحث محقق نیست. چرا محقق نیست؟ به خاطر اینکه بله، ترتیب بین الظهرین و همینطور بین العشاءین معتبره، ولی اون ترتیبی که معتبر هست بین ظهرین اینه که شرط صحت اصل این است که بعد از نماز ظهر واقع بشه. این مقصود از شرطیت ترتیب بین ظهرین اینه که شرط نماز اصل وقوعها بعد از ظهره، اما در ناحیه ظهر شرط صحت ظهر این نیست که قبل از عصر باشه. به این معنا که اگر شخص ظهر را انجام داده عصر را انجام نداده، اصلا ظهر کل عدم باش، این گونه نیست. چطور این گونه نیست؟ شاهد بر این مطلب اینه که این شاهد در جای دیگه مطرح شده، نه در این قسمت از کلام مرحومای خوبی. شاهدش اینه که فهمودن که اگر این شرطیت ترتیب در ناحیه نماز ظهر هم وجود داشت، لازمش اینه که اگر شخص در حالت علم و عمد نماز ظهرش را خوانده، نماز عصرش را عمدن نخونده و بعدش هم قضا نکرده یا به لحاظ قضای بعد از اون بخوایم حساب بکنیم، اگه نماز ظهر را خونده با اینکه 5 ساعت وقت داشت عمدن نماز عصر را نخونده، خب اینجا اگر شرط صحت ظهر وقوعها قبل العصر باشه، بدون عصر نماز ظهر شرطش تعقبها به وقوع العصر باشه، باید نماز ظهر نماز صحیح نباشد، دوباره بعد از وقت باید هر دو نماز را قضا بکنه. یا اگر خودش بعد از وقت هر دو نماز را قضا نکرد، ولی او یا ورثه دیگه میخواهند نمازهای فوت شده میت را قضا بکنند، باید هم ظهر هم عصر را قضا بکنه. با اینکه هیچ کس فتوای به این نداده، اینکه فتوای به این داده نشده معلوم میشه اون ترتیب معتبر بین الظهر فقط به این معنا هست که شرط صحت الاصل این است که بعد از ظهر واقع بشه، نه اینکه شرط صحت ظهر وقوعها قبل الاصل باشه. خب وقتی شرط صحت ظهر وقوعها قبل الاصل نبود، دیگه شخص که در اثنای نماز از شک میکنه که آیا نماز ظهر را خواندم یا نخواندم، این شک بعد موضوع محل نیست دیگه، چون محلش هنوز نگذشته. اگر شرط صحت ظهر وقوعها قبل العصر بود، با شروع در نماز عصر محل اون گذشته بود، ولی چنین شرطیتی که ثابت نیست دیگه، وجود نداره. چون وجود نداره، پس این شخصی که در اثنای نماز عصر شک میکنه نماز ظهر را خوانده است یا نخوانده است، این شک همچنان شک فی المحل هست، شک مع بقاء المحل هست، نه شک بعد موضی محل. شک فی المحل که شد، قاعده تجاوز جاری نمیشه. قاعده تجاوز در جای جاری میشود که شک بعد موضی محل باشه. اینجا شک در خود محل، قبل موضی محل، و شک قبل موضی محل که مجرای قاعده تجاوز نیست. بله، این مناقشه سوم، و اساس این مناقشه سوم هم به این برمیگرده که ما شرطیت ترتیب بین الظهرین را قبول داریم، ولی نه به اون معنایی که در نماز عصر یک خصوصیتی، در نماز ظهر یک خصوصیتی شرط شده باشه، وصفی شرط شده باشه. نه، وصف اگر شرط شده در قسمت نماز عصر، به چه دلیل؟ به شهادت همین فرعی که گفته شده. در محل بس مرحوم های خویی برای اثبات این که ترتیب به معنای شرطیت وقوع الظهر قبل العصر نیست، بلکه به معنای وقوع العصر بعد از ظهر یک شاهد ذکر فرمودن. فرمودن در محل بس اگر استوان برای مصلی در محل بس که نماز ظهر را انجام نداده اگر واضح بشه، علم پیدا بکنه در اینجا که نماز ظهر را انجام نداره، اگه واضح میشد برای مصلی که نماز ظهر را انجام نداده، خب وظیفهش در این نمازی که به یدش هست چیه؟ وظیفهش اینه که نماز ظهر حساب میکنه. این که وظیفهش اینه که به نماز ظهر حساب میشود، معناش اینه که این هنوز در محل نماز ظهره، هنوز از محل نماز ظهر تجاوز نکرده. چون هنوز از محل نماز ظهر تجاوز نکرده، لذا وظیفه او هست که این را به نیتش را به ظهر عدول بدهد و نمازش را به عنوان ظهر تمام بکنه. این که در اینجا وظیفش اتمامها ظهرن عدول الی ظهر هست، این نشون میده که هنوز از محل ظهر عبور نکرده، و الا اگر از محل ظهر عبور میکرد و تجاوز از محل ظهر محقق بود، لو کان تجاوز متحققا کیف ساق له ذلک، چطور میشد این نماز را تبدیل به نماز ظهر میکنه؟ این که تبدیل به نماز ظهر میکنه، معلومه که نماز ظهر نماز ظهر هنوز محلش باقیه، هنوز مضی محل نسبت به نماز ظهر نشده. نسبت به استشهادشون مال همینه، شاهدشونه، میگه شاهدش اینه که در این مورد اگر شخص تا حالا به نیت نماز العصر شروع کرده، الان اگر یقین بکنه به اینکه نماز ظهر را نخونده، اونجا وظیفش عدول به ظهر هست یا نیست؟ اجازه اشکالی نداره که حالا بفرمایید. شاهد این بود، شاهدی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه، ولی ممکنه نسبت به این استشهاد اشکال بشه، به خاطر اینکه و حد این که در اینجا وظیفه شخص عدول به نماز ظهر است، حتی اگر کسی قائل به شرطیت ترتیب به معنای شرطیت وقوع ظهر قبل از عصر هم بشود، در این موردی که شما فرمودید که اینجا شخص به نیت نماز ظهر، به نیت نماز عصر غفلتاً نسیاناً به نیت نماز عصر شروع کرده و در اثنا یادش آمد، علم پیدا کرد که نماز ظهر را نخونده، وظیفش اینه که نمازش را به نماز ظهر عدول بده. چرا وظیفش اینه؟ به خاطر اینکه این مورد ولا بر به مقتضای قاعده بخواهیم حساب بکنیم، مقتضای قاعده بطلان این نمازه، چون عناوین صلاتی عناوین قصدیه هستن. این نمازی که دو رکعتش به عنوان نماز عصر خونده شده، این نماز نمیتواند مساق نماز ظهر واقع بشه. این در اینجا اگر حکم به عدول به ظهر شده، این به خاطر دلیل تعبدی هست که در این مورد وجود داره. این دلیل تعبدی نمیشود استفاده کرد که مضی محل نشده، چون حتی اگر در صلات ظهر وقوعها قبل العصر را ما شرط بدانیم که بر اساس قائلین به شرطیت ترتیب به این معنا مضی محل هم شده، ولی در این حال این نماز در فرض علم معقت نظر از تعبد به مقتضای قاعده محکوم به بطلان، حکم صحتش به خاطر دلیل تعبدی هست که ادله عدوله، و الا اینجور نیست که علل قاعده ما بخواهیم حکم این صورت رو استفاده بکنیم. حکم در صورتی که المصلی لو استوان له فی هذه الحال لم یأتی، حکم در این صورت چون حکم مستفاد از دلیل تعبدی هست، از او استفاده نمی شود که اینجا مضی محل اتفاق نیفتاده. عمده همون شاهد قبلی است که در جاهای دیگه اونجوری که در ذهن هست در خود کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده است که شاهد همینه که اگر مصلی عمدن نماز عصر را نخواند اینجا ما اتا بهی من صلات ظهر هیچ خللی نداره، فقط بعدش نماز عصر را قضا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خودش اون مفهوم نداره، اون درست نماز دو اگر